روشن نبودن و ابهام داشتن در به اصطلاح برخورد به اصطلاح چه رفیع ارادت بین شورای نگهبان، مجمع تصمیم مصلحت و مجلس هست که نیاز از این تعیین تکلیف بشه. امیدواریم که
و دکتر الان خودش شد یه بوروکراسی عجیب غریبی، یعنی
بله.
یه مقداری این تسهیل این حالا بعد یه در واقع قانونی فکر کنم ایجاد بکنید که اینو تسهیل بکنه. این کی فکر میکنید به نتیجه برسه در نهایت؟
من اشاره کردم تصمیم از برج 3 یا 4 امسال که دقیقا این رو اومدیم چیز کردیم، مصوب کردیم، تا به حال دقیقا همطور که اشاره کردم 2-3 مورد بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده و شاید نیاز باشه که به هر حال، حالا با آقای دکتر قالیباف هم که صحبت میکردیم، این بحث باید سریع تعیین تکلیف بشه، اینطور نشه که به اصطلاح سر موارد این چنینی بخواد وقت مردم تلف بشه و همه الان منتظر هستن.
بله.
با تعیین تکلیف بشه این قانون و نهایتاً.
چون الان از این طرف شما 18 اسفند رو دارین که آخرین فرصت دستگاه‌های مرجع صدور مجوزه، از اون طرف هم خب یه سری موانع مشکلاتی که شورای محترم نگهبان گرفته، مجمع تشخیص داریم، از این ور مجلس درگیر هست. اینا یه مقدار باید سریع‌تر فکر کنم جمع بشه، چون روز 30 دیگه.
بله خیلی منتظر هستن که قرار با شرایط جدید آزمون وکالت برگزار بشه، آزمون کارشناسی رسمی دادگستری و همینطور آزمون دفاتر برگزار بشه، ولی به خاطر اینکه قانون تکلیف نشده الان توی حالت
بلاتکلیفی بسر. بسیار عالی، ان شاء الله که حل بشه آقای دکتر قادری، و خیلی ممنونم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم، خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر جعفر قادری بودن، نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی. اما آقای دکتر نیازی، حالا صحبتی که ما با شما داشتیم، شما خب بیشتر از طرف وزارت سمت صحبت میفرمایید و منطق و دیدگاه های وزارت خونه رو میفرمایید، خب این الان این قانونی که میخواد تصویب بشه در مجلس خودش یه داستانی است، خودش یه هفتخوانی شده، اصلا قانون تصویب نمیشه از این طرف، بعد خیلی از کارها عقب میفته، خیلی کارها بوروکراسیش اصلا دو برابر میشه، این آیا تسهیله به نظر شما؟
نگاه کنید، من یه توضیح خدمت رو عرض کنم. برای تسهیل سازی الان قانون کفایت موضوع داره، اون نکته‌ای هم که اشاره کردم که دستگاه ها مجاز نیستن به بهانه هایی مثل اشباه بازار مانع صدور مجوز بشن، این قانونش سال گذشته ابلاغ شده و الان لازم الاجرا هست، نیاز به قانون جدیدی در مجلس نداره. دوستان در مجلس برای موضوعات گسترده تر و بیشتری برای تصویب سازی مجوز ها دارن قانون وضع میکنن و پیشنهاد شده که الان انشالله زودتر تعیین تکلیف بشه، ولی بر اساس قانون فعلی که نکاتی رو تصریح کرده و جرائمی رو برای مجریان و دستگاه اجرایی در صورت عدم اجرای قانون پیش بینی کرده، این قانون الان لازم الاجرای، امیدواریم که با کمک همه دستگاه، حالا هر دستگاهی به نوبه خودش با استفاده از ظرفیت قانونی، امیدواریم که با اجرای این قانون بتونه کمک کنه به بهبود فضای کسب و کار و تسهیل موضوعات مختلف محیط کسب و کار از جمله صدور مجوزها، که حالا قاعدتا اراده بیشتری رو میطلبه و انشالله دستگاه کمک.
به نظر شما آقای دکتر میرسیم به 18 اسفند ما؟ چون به هر حال ما پایان ماه پایانی سال هست، از اون ور تعطیلات عید رو ما در پیش داریم، آیا 18 اسفند میرسه این قانون؟
حالا همه دستگاه بالاخره، شما اینم در نظر داشته باشین، این قانون یه ریشه چند ساله داره، باید تکالیفی رو تا الان دستگاه‌ها اجرا می‌کردن، ولی خب برخی از این تکالیف تا الان ممکنه اجرا نشده باشه، یک انباشتگی عدم اجرای تکالیف قانونی رو داریم. دولت جدید هم که بالاخره در این مدت زمانی که مستقر شده، علی‌رغم مشکلات و چالش‌های زیادی که در حوزه‌های مختلف داشته که جناب‌عالی و شنوندگان محترم مستحضر هستن که بالاخره چالش‌هایی که در کشور وجود داره، در کنار برنامه‌ریزی برای حل همه این چالش‌ها، اجرای این قانون هم در دستور کارش هست و سعی و دردش بر این بوده که انشالله در مدت زمانی که باقی مانده بتونه بخش زیادی از اون انباشتگی‌های عدم اجرا رو جبران کنه و تکالیف قانونی رو اجرا کنه. ما بالاخره وظیفه‌مون هست که برای اجرا قانون اهتمام داشته باشیم، توفیق میخوایم از خداوند متعال که انشالله کمک کنه و قانون را اجرا کنیم انشالله با همکاری هم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر نیازی از صحبتاتون، بسیار شفاف و خوب شما صحبت کردید. براتون از موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم از همه شنوندگان محترم و جناب آقای خداحافظی میکنم و تشکر از اینکه در عرض بنده گوش
دادید. سپاسگزارم. خدا نگهدار. جناب آقای دکتر سید مهدی نیازی بودن، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن تجارت.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه جمعه با سیاست رو میشنوید. ساعت 15:36 هست و سامانه پیامکی 3094 آماده دریافت نظرها، انتقادها و یا هر گونه پیشنهادی شما عزیزان شنونده دارید. میتونید با جمعه با سیاست در ارتباط باشید. اما موضوع اصلی برنامه ما برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما در رادیو تهران پیوستن، شنوندگان عزیزمون، بگم که سامانه ملی صدور مجوزهای کسب و کار و بررسی موانع و راه حل‌های اون موضوع اصلی برنامه ما هست که گفتگو کردیم با دو تن از کارشناسان برنامه، جناب آقای نیازی، جناب آقای دکتر مهدی نیازی و همینطور جناب آقای دکتر جعفر قادری که نظرات خودشون رو در بخش‌های مختلف حالا مطرح کردن، یکی از سمت وزارت صنعت معدن تجارت و دوست عزیزمون جناب آقای دکتر قادری هم که نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی بودن. اما پیرامون موضوع برنامه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مهدی فلاح دوست، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار و همینطور مدیر طرح تسهیل مجوز کسب و کار وزارت اقتصاد. آقای دکتر سلام، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. به جمعه با سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای معظمی و همه شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید. آقای دکتر من عنوان شما رو درست گفتم؟ کامل گفتم؟ بله. چون طولانی بود گفتم کلمه
این مرکز ما طولانی. بله.
انشالله که سالم و سلامت باشید. آقای دکتر فلاح دوست، خب به هر حال این سامانه ملی صدور مجوز را افتاده، تا 18 اسفند ماه هم آخرین فرصت دستگاه های مرجع صدور مجوز های کسب و کار است. من اولین سوالی که از شما دارم، اصلا چرا باید الکترونیکی باشه این سامانه؟
عرض کنم خدمت شما، فکر میکنم حالا قبلش توضیح مختصری خدمتتون ارائه بکنم که در واقع شنوندگان در جریان قرار بگیرن. ببینید، ما یک الزامی داریم که همه این اتفاقاتی که الان میخوایم انجام بدیم یا در اون پروژه‌ای که ما را اندازی کردیم که میخواد به ثمر برسه گام‌های رو در دل خودش تعریف کرده، مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هست که در اسفند ماه 99 عملا اجرایی شد، یعنی با ابلاغ رئیس جمهور تاریخی که در واقع میخواد لازم اجرا بشه این قانون از این تاریخ هست. خب اون تو تعریف شده که مجوزها من بعد باید به چه صورتی صادر بشن، اصلا مجوزها شکل و محتوای مجوزها باید به چه شکلی باشن. من خیلی مختصر عرض بکنم، ما واسه این که اون رویکردهایی که در این قانون وجود داره و من خودم از این قانون به عنوان یک خط مش مقررات زدایی حالا با روی کرده این که بتونیم مجوزهای کشور رو سادش بکنیم در تعریفش میکنم. خب بر اساس اون روی کردی که وجود داشته، ما این پروژه ساده سازی مجوزها رو از آبان ما کلید زدیم در خود مجموعه وزارت اقتصاد و طی گام هایی که واسه این پروژه تعریف شده بود، حالا یک بحثش این بود که چون ببینید اون بحث الکترونیکی کردن یکی از این گام ها هست، شاید یکی از مهمترین گام هایی که باید اتفاق بیفته اون محتوا سازی هایی هست که باید روی درگاه ملی مجوزهای کشور و درگاه تخصصی صدور مجوز قرار بگیره و مردم با این ارتباط برقرار بکنن. چون در واقعیت هم اینه که مشکل کسب و کارهای ما صرفا الکترونیکی بودن نیست، مشکل این بوده که ما شرایط و فرایندهای مربوط به مجوزها ما خیلی پیچیده هست. خب ما تو گام‌هایی که واسه این پروژه تعریف کردیم، اولین گاممون این بود که مجوزهایی که دستگاه‌ها اومده بودن اطلاعاتشون رو توی درگاه ما بارگذاری کرده بودن، یک بار بازشناسی کردیم که اصلا این جنس مجوز آیا از جنس مجوز کسب و کار هست؟ اگر در واقع جنس مجوز کسب و کار هست، آیا این مجوز کسب و کار شروعی کسب و کار هست؟ استعلامات بین دستگاهی هست؟ یعنی در واقع این فاز انجام دادیم. بعد یک فرم راهنمای دریافت مجوز که خیلی مهمه، این فرم اینو طراحیش کردیم که داخل این فرم یا محتوای این فرم میگه که در واقع هر مجوزی که میخواد صادر بشه چه شرطهایی داره، چه مدارکی باید افراد متناسب با این شرایط، حالا فرض بکنه چه الکترونیک باشه چه حضوری، شما باید چه مدرکهایی رو بدید تا بتونید این مجوز دریافت کنید، استعلامات یا اون تبادلات بین دستگاهی در واقع چه استعلاماتی به این مجوز بار شده، سقف زمانی صدور هر مجوز چقدر، یعنی به هر حال دستگاه باید اعلام بکنه چه مدت زمانی این مجوز رو داره به افراد میده و هزینه صدور مجوز چقدر هست، یعنی افراد این رایگان دریافت میکنن. خب این مهمترین گامی بوده که تو این پروژه اتفاق افتاده و ما برای تمامی مجوزهایی که اومده بودن دستگاه ها بارگذاری کنندگان این کاربر راهنما رو در آوردیم. بعد در گام بعدی اومدیم جلسات فشرده‌ای با دستگاه‌ها برگزار کردیم و تمام این فرم‌ها رو در اختیارشون قرار دادیم، موضوعات خودمون رو مطرح کردیم و انتظار داریم از دستگاه‌ها که این کاربرها رو به ما برگردونن ما آماده بکنیم واسه هیئت مقررات زدایی. ببینید تا این مقطع بارگزاری هست، اونجایی که مردم میتونن ببینن یعنی انتشار، به معنی اینکه هیئت مقررات زدایی اینها رو مصوب بکنه میتونن انتشار پیدا بکنن. پس یه گام بعدی ما اینه که ما هیئت مقررات زدایی رو تشکیل بدیم واسه همه دستگاه‌ها و مجوزهاشون رو در واقع اونجا بررسی بکنیم و تایید بکنیم و همگام با همه این اتفاقاتی که داره میفته درگاه ملی مجوزهای کشور و درگاه‌های تخصصی مراجع صادرکننده مجوز رو پیاده سازی بکنیم و در آخرین گام بیایم اطلاعاتی که در واقع تو این راهنماها اومده رو داخل درگاه ملی و درگاه تخصصی قرار بدیم و بین این دو درگاه ارتباط الکترونیکی برقرار بشه و مجوزها به شکل کاملا الکترونیکی صادر بشه. خب الزامی که باز وجود داره که ما میخوایم الکترونیکی بکنیم کل این فرایند، الزام قانونی هست که در ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی هست چهار که در سال 99 ابلاغ شد، همون الزام در واقع باعث شد ما این کارا رو از دستگاه‌ها بخوایم.
بله آقای دکتر، یه لحظه پشت خط شما تشریف داشته باشید، من مهمان دیگه تلفنیمون رو هم پشت خط بیاریم. جناب آقای دکتر محمد باقر مشتبایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران، سلام، وقت شما بخیر.
جناب آقای معظمی، منم خدمت جناب عالی، خدمت جناب آقای فردادوس و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشید. آقای دکتر فردادوس، در طراحی این سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی چقدر از شیوه کار کشورهای توسعه یافته در صدور این مجوزها استفاده شده؟
ببینید قطعا حالا اون دیدگاهی که قانونگذار داشته علل اصول برگرفته از یک تجربیات جهانی که تو بخش از کشورها اومدن یک درگاهی رو به عنوان درگاه محوری، درگاه اصلی قرار دادن که بتونه در واقع مجوزها از اونجا در واقع هدایت بشه، راهبری بشه و نظارت بشه. خب یکی از کشورها مثل کره جنوبی این کارا رو در واقع انجام دادن، برگرفته به هر حال اگه یک سری الگوهای جهانی هست، ضمن اینکه به هر حال بیشتر توجه شده به اینکه محیط کسب و کار خودمون عملاً
آی دکتر روشنایی میکنم، ما صدای شما رو یه مقدار با چیز میشنویم، صدای آمبیانس میشنویم، اگر روی اسپیکر هست محبت کنید از روی اسپیکر خارج کنید، من ممنون میشم.
نه روی اسپیکر نیست، فکر کنم متاسفانه حالا یکی زنگ زد اون موبایل من اومده این اتفاق
افتاده. آها پشت خطی هستید. بله بله میفرمایید.
آره نه روی اسپیکر نیست. به هر حال این تجربه جهانی خب وجود داره، حالا بعضی کشورها به این شکل دارن عمل میکنن، ولی به هر حال ما اون چیزی که داریم میخوایم عملیاتی بکنیم بر حسب اون در واقع اتفاقاتی که تو مجمع کشور ما وجود داره. یعنی ما الان اتفاقی که در حوزه مجوزهای ما میفته اینقدر فرایند پیچیده داره که قانونگذار نیاز دیده که یک درگاهی به عنوان درگاه راهبر این موضوع باشه، هدایتگر باشه و خودش حالا ما در واقع تمام مجوزها رو دریافت کنه
وارد درگاه‌های تخصصی بکنه و بتونه حالا یک کنترل نظارت رو اینها داشته. به هر حال تجربیات جهانی هم داره که برخی کشورها اینو انجام دادن.
درسته. خیلی متشکرم. آقای دکتر مشتبایی، یکی از در واقع مهمترین مشکلات در حوزه صدور مجوزها تعداد مراکز تصمیم گیری هست. حالا اگه بخوایم مثال بزنیم، حالا وقتی یه نفر میخواد کاری در حوزه صنعتی انجام بده، خب عملا یک بخشی از مجوزهاش وزارت جهاد کشاورزیه که خود این وزارتخونه برخی از مجوزها را از سازمان مثلا منابع طبیعی میگیره، برخیش در امور اراضی مثلا هست. این تعداد مراکز ارائه دهنده مجوز سبب پیچیدگی میشه، این سازوکار اعطای مجوزها را اصلا عقب میندازه، همه چی رو به هم میریزه. به نظر شما برای تسهیل و از بین بردن این موازی کاری هایی که بعضا توی اداره ها و سازمان ها هست چه کار باید کرد؟
ببینیم، من اجازه بدین در حد دو سه دقیقه من یه مقدمه ای در طول خود بحث مجوزها عرض کنم
بفرمی.
که بعد به طور مشخص رو بحث تعدد مراکز تصمیم گیری هم توضیح خواهم داد. ببینید، این بحثی که شما دارید میکنید و به طور مشخص جناب آقای فلادوس که ما از سال 94 خدمت ایشون و مدیر قبلی جناب آقای فیروزی بودن که الان معاون اقتصادی استاندار هرمزگان هستن، کلی زحمت کشیدن این قضیه و الان تیم جدیدی که اومدن در وزارت اقتصاد خیلی فعالانه و عالی در تلاشن که این کارو به خوبی جلو ببرن. من لازمه که اول عرض کنم سال 94 که این اصلاحیه یه بار در قانون چک گرفت و اومد، با یه چالش روبرو بودیم در سطح کلان و چالش روبرو بودیم در سطح دستگاه. در سطح کلان رتبه ما، جالبه بدونیم در الان در رتبه جهانی دوین بیزینس ما، شروع کسب و کار ما 127 از این 10 شاخص، رتبه مشخصا شروع کسب و کار ما یه وضع اسفناکی داریم، 178 از 185 کشور دنیا. پس ببینیم اون چند کشوری که بعد ما احتمالا شما با زردبین هم رو نقش جهان به سادگی نمیتونیم پیداش کنیم. و همین اساس یه همت عالی در وزارت اقتصاد به عنوان دبیرخانه هیئت مقررات زدهی و اعضای هشتگانه این که سه تا اتاق اصناف بازرگانی تعاون هم سه عضو اصلی و مهم این هیئت مقررات زده هستن، اهتمام ویژه کردیم برای تسهیل کارا. و جالبه بدونید ما تو این موضوع با یک مشکل اساسی روبرو شدیم و این اینه که اساسا دستگاه حاضر نبودن مجوزشون رو بارگذاری کنن. پس اینه که الان وزارت اقتصاد یا جناب آقای فلادوس توضیحاتشون رو کامل خواهند کرد، ما مهلت تا 18 مذر شد، مهلت دو سه ماه اخیر نیست. اینا از سال 94 دستگاه رو کوتاهی و تعلل دارن در تسهیل امور کسب و کار مردم. و در نتیجه بعضا ما دعوت میکردیم کمیته کارشناسی که داریم، دستگاه حاضر نبودن بارگذاری اولیه کنن، بارگذاری ناقص میکردن. اگه در جلسه می اومدن و بهشون میگفتیم شما فرایند مجوز مدارک تضییعی که میگیری باید کاهش پیدا کنه، در جلسه بعدی تصمیم گیری اصلا شرکت نمیکردن. خب این رسید تا جایی که با پیگیری با سه اتاق و فعالانه وزارت اقتصاد و همکاری عالی مجلس، آقای دکتر قادری یکی از نمایندگان خوب، آقای دکتر فخرالدین حسینی، آقای طغیانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، آقای پوربرایمی خیلی مساعدت کردن و ما این آخرین اصلاحیه رو اسفند ما از مجلس گرفتیم. تقریبا راههای فرار تفسیر رو بر جلوی همه گرفتیم. مثلا جالب بود یه مصوبه میگرفتیم در سال 99، پشت سرش میدیدیم به کانون رو وکلا میگفت نه این کلمش دقیقا به ما نمیخوره، ما مجوز کارگزاری نمیکنیم. در نتیجه محدودیت در دادن مجوز به وکلای داده. یک کار دیگه انجام میدادیم، اصلاحیه میگرفتیم، میدیدیم داروخونه ها این مشکل رو برخورد میکنن. گام بعدی میرفتیم میدیدیم دفاتر اسناد رسمی که هر کدوم مجوزاشون چند میلیارد تا چند ده میلیارد میارزه، میخواستن این رانت و انحصار رو ایجاد کنن که خوشبختانه با کمک مجلس و پیگیری فعالانه وزارت اقتصاد که جا داره که از همه کسانی که تو این قضیه تلاش کردن، از وزیر قبلی اقتصاد تا وزیر فعلی اقتصاد که فعالانه، خوشبختانه وزیر فعلی اقتصاد خودش قبلا در مجلس فعالانه این موضوع رو همراهی میکرد و الان هم چون جدی پای کار بود خیلی خوب داره کار رو جلو میبره و احساس ما اینه که با این مجموعه مدیریت جدید تلاش بهتری میشه در کار قبلی. تو این حوزه یکی از بحثا تعدد مراکز تصمیم گیری که سوال جناب علی بود. ببینید رو این قضیه، اولین چالشی که ما با الکترونی کردن و یا پنجره واحد در دنیا تجربهش وجود داره اینه که مراکز مجوز تعدد میتونه وجود داشته باشه، چون هر دستگاهی یه ضابطه ای داره. مثلا شما نمیتونه به کسی که رستوران بخواد بزنه بگی بهداشت رو رعایت نکن یا استانداردهای مثلا طبق غذا و آتش نشانی رو رعایت نکن یا حریم شهری و ترافیکی رو رعایت نکن. هر دستگاه یه قوانینی داره، در همه دنیا این قوانین وجود داره، هر بنگاهی باید همین قوانین رعایت کنه. آنچه که پویایی ایجاد میکنه اینه که مردم به دهجا مراجعه نمیکنن. یکی از این دستگاه ها که محور اصلی و بیشترین تعدد موضوعی اون فعالیت مجوز است میشه محور، همه دستگاه ضوابطشون رو به اون دستگاه اعلام میکنن، اون یه دستگاه تمام استعلام ها رو انجام میده، اون یه دستگاه که هماهنگی بین دستگاهی انجام میده،
یعنی بوروکراسی رو حذف کنن دیگه،
یه دستگاه تخصصی خودش در جاش هست. پس ما این موضوع تعدد مرکز تصمیم گیری، این سامانه جی فور بی، یکی از معضلاتی که حل میکنه اینه که تعدد مراجعه به دستگاه به این شیوه سامان پیدا میکنه،
یعنی تسهیل میشه دیگه جورایی.
احسن، به عبارت بهتر ما مثلا دو هفته قبل یه مصوبه داشتیم بین وزارت راه توی پارکا و پایانه های بین راهی با سازمان ما ایرانگردی جهانگردی وزارت گردشگری یه مشکلی داشتن. در نتیجه دیدیم بیشترین موضوع و تمرکز رو حوزه مثلا رستوران بین راهی، دیدیم حجم فعالیت اصلی موضوعش رستورانه، گفتیم مرجع اصلی باشه سازمان گردشگری، وزارت گردشگری، ولی وزارت راه ضوابط چه به اون دستگاه اعلام کنه و اون دستگاه همه استعلام محوری رو انجام بده. پس به عبارت بهتر ما در هیئت مقررات صدایی یک از کارهایی که انجام میدیم رعایت قوانین همه دستگاه رو خواهیم داشت، ولی با تمرکز در استعلام مکانیزه، با تمرکز در عدم تعدد مراجعه.
خب آقای دکتر این تسهیلش چجوریه؟ یعنی سریعترش کجاش، سریعتر طرف مجوزش میرسه یا نمیرسه، تکلیفش مشخص میشه؟
الان مهمترین کارش در اینه که شما الان به دستگاه ضوابط شما الان شما اصلا به عنوان فرض کنید فعالیتی میخوای مرغداری بزنی، میخوای رستوران بزنی، میخوای هر شغلی بزنی، میخوای واحد صنعتی بزنی، شما الان مشکل شما اینه که نمیدونید ضوابط اداره گاز چیه، اداره برق چیه، اداره راه چیه، وزارت صنعت چیه، و اینا متعدده. تو سامانه جی فور بی یک از کارهایی که میکنه میگه همه دستگاه شما موظفی تمام ضوابط رو بگذاری، یه بار اول بود به تایید من هیئت مقررات برسه من قبول کنم این ضوابط لازمه.
ببین پیدا کردن آقای دکتر، پیدا کردن ضوابط کار خیلی سختی نیست، ولی این
الان اشکال عرض من در همینه، یک پارچگی در این فعالیت ها و کی این استعلام ها رو انجام بده، مردم به این جواب آوردن نرن، این کاری که ما توی هیئت مقررات زدایی میکنیم و سامانه جی فور بی میکنه.
آها، یعنی این کار الان داره انجام میشه دیگه،
این کار الان داره انجام میشه، فعلا محدوده، فعلا الان تنها دستگاهی که دو سال مشتاقانه به عنوان بزرگترین مجوز دهنده کشور اومده تو جی فور بی کار میکنه و خودش هم اختیاری اومده حوزه اسناد، یعنی پروانه های کسب و کار. ما بزرگترین مجوز دهنده کشوریم و خوشبختانه الگوی همه دستگاه دولتی شد اتاق اسناد ایران و آقای دکتر فلادوست تصدیق خواهند کرد که فعلا این مجوز به غیر از مجوز اسناد اینطوری بقیه به مرور تازه داره ایجاد میشه، یعنی اتاق اسناد علارغمی که بخش خصوصی بود دولتی نبود ولی به جهت ایفای مسئولیت اجتماعیش و تسهیل محیط کسب و کار اولین بود ورود کرد و کار تسهیل کرد، هنوزم داریم فرآیندهای تکمیلی تسهیلگر و ساده سازی رو داریم انجام میدیم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح‌دوست، نظر شما چی هست؟
عرض کنم خدمت من قبل از سلام عرض بکنم خدمت آقای دکتر مشتبایی، به حال همه جلسات ما بودن تو کمیته های مقدمه سابقه داشتن و کارات بیشتر در جریان هم هستن. ببینید در مورد سوال شما از آقای مشتبایی در مورد مراجع متعدد درگیر مجوزها، خب ببینید این یه چیز بدیهی هست، شما وقتی که یک کسب و کاری رو میخوای شکل بدی اون کسب و کار یا نیازمند یک سری خدماتی میشود که ما بهش میگیم خدماتی مثل آب و برق و گاز، خب متولیان این حوزه ها باید به شما بگن که آیا ما میتوانیم به شما خدمت بدهیم یا ندهیم، آیا اینجا اصلا محیطی هست که من میتونم برق رو تأمین بکنم. به خاطر همین این یک الزام هست که اون در واقع حالا وزارت نیرو، حالا وزارت نفت، هر جایی که در واقع خدمت رسان یک کسب و کاری هست باید اعلام نظر بکنه که آیا میتونه چنین خدمتی رو ارائه بکنه یا نه، یا اینکه کسب و کاری رو که من میخوام آغاز بکنم اثر میذاره بر محیط، یعنی میاد روی سلامت دیگر افراد اثر میذاره. اصلا اینکه ما میگیم که چرا مداخله دولت در اقتصاد هست در حوزه مجوزها، به خاطر این هست که ما مساله عموم جامعه رو حفظ بکنیم. ممکن است من یا شما یک کسب و کاری رو شروع بکنیم که رو در واقع فرد دیگری اثرگذار باشد، به هر حال اینجا حکومت ورود میکنه که این اثرات یا این مخاطراتی که اگه وجود داره رو کاهش بده. خب یک کسب و کاری که داره شکل میگیره ممکن رو سلامت افراد اثر بده، حالا من فرض بکنید غذایی رو میخوام تولید بکنم یا فرض بکنید هر کاری میخوام انجام بدم، یک بُعد از این
در واقع امنیت، سلامت و چیزهای مختلف و تحت تاثیر قرار میده. خب ما واسه این حوزه ها متولی داریم، حالا وزارت بهداشت تو امنیت جاهای مختلف هستن، همه اینها میان درگیر و مجوزه میشن. خب روی یک راهکاری رو به هر حال قانون گذار پیدا کرده، حالا فارغ از این که ما بگیم یک درگاه ملی مجوزهای کشور وجود داره، اولین چیزی که تدبیری که تو قانون گذاری اتفاق افتاده گفته که درست درگاه در واقع دستگاه های مختلفی درگیر یک موضوع هستن که برای یک کسب و کاری نهایتاً حالا استعلامی بدهن یا پاسخ بدهن یا اینکه در واقع مجوز بدهن، قانونگذار تدبیری کرده گفته یک مرجع به عنوان مرجع اصلی شناخته شود و اون مرجع مکلف بشود که بیاد در واقع همه استعلامات رو بگیره و مردم درگیر این فرآیند نباشن.
یعنی کوتاه‌تر میشه دیگه، تسهیل میشه مقداری.
بله، چند روز پیش رو خط همین یکی از این رادیو اینا بودم، یکی از افرادی که حالا درخواست مجوز داده بود و کمپ عشایری بحثی رو مطرح کرد که من 50 استعلام رو خودم رفتم سراغش. خب این وضع موجوده، این وضع موجوده که داره اتفاق میفته، به ویژه در شهرستان‌ها و در استان‌هایی که حالا کم برخوردار هستن. حالا شاید در محیط‌های بزرگتر یه بخش از این کارها داره الکترونیکی انجام میشه. خب قانونگذار اینو تدبیر کرده، میگه دستگاهی که مرجع اصلی هست، حالا در حوزه همون عشایری، اگر میراث هست، اگر در واقع فرض بکنیم حالا جای دیگری هست، در جهاد هست، هر کسی میخوان مجوز بدهد، میگه این 50 استعلامو دست دیگه فرض نمیده، اینو در درگاه تخصصیش از درگاه‌های موجود میگیره. حالا یه درگاه‌های صدور و مجوزن که ما بهشون میگیم درگاه‌های تخصصی، یک سری درگاه‌های صرفاً درگاه‌های خدمت رسان میشن، مثلا درگاه ثبت احوال.
بله.
اینا میان به کمک در واقع درگاه‌های تخصصی و کل فرایند رو در واقع الکترونیکی میکنن. درگاه ملی هم به عنوان درگاه اصلی بالا در واقع به عنوان هدایت و نظارت نشسته که این فرایند رو چک میکنه. بله. که نهایتاً ببینه کسب و کاری که حالا ما تو اون کاربگ راهنما گفتیم که ظرف 20 روز مثلا باید مجوزشو بگیره، آیا ظرف 20 روز این اتفاق افتاده یا نیفتاده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح دوست از صحبتاتون، چون وقت برنامه ما رو به اتمام هست. از توضیحاتون خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
برون شما، خداحافظ شما.
همینطور جناب آقای دکتر محمد باقر مشتبایی،
من اجازه دارم در حد یه دقیقه توضیح.
والا من کلا 30 ثانیه ما تا پایان برنامه داریم آقای دکتر مشتبایی. من عذرخواهی میکنم
از
شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. بله، ما اگر دوستان ما محبت کنن یک دقیقه دو دقیقه به ما وقت بدن که ما بخش فضای مجازی رو هم با سرکار خانم حشمتیان داشته باشیم. خانم حشمتیان بفرمایید، خیلی سریع.
خدا قوت میگم خدمت شما. آقای معظمی، با داغ شدن بحث تسهیل صدور مجوزها به صورت الکترونیکی در فضای مجازی هم کاربران شبکه‌های اجتماعی نظراتش رو به اشتراک گذاشتن که با توجه به وقت کمی که داریم
بتونیم مورد از اونها.
بله، یونسی کاربری از فضای مجازی درباره مشکلات صدور مجوز گفته قوانین دست و پاگیر صدور مجوزها باعث فرار سرمایه ها از تولید و رفتن اونها به سمت کارهای غیر مولد شده.
بله.
برومن کاربری دیگه هم نتایج اجرایی شدن این طرح رو حذف امضاهای طلایی، شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها و باز کردن زنجیر رانت از پای تولید و اشتغال عنوان کرده.
درسته.
ترابی کاربری دیگه هم نظرش رو اینطور گفته که خیلی از مجوزها در واقع مجرای درآمد دستگاه‌ها محسوب میشن و دستگاه‌ها حاضر نیستن با مشارکت در فرآیند حذف این مجوزهای دست و پاگیر منابع درآمد خودشون رو محدود کنن که با اجرایی شدن این قانون خیلی از راندهای موجود هم از بین میره. اما کاظمی کاربری دیگه که در رشته بینایی سنجی فعالیت میکنه در مورد مشکلات اخذ مجوز گفته نزدیک به یک سال در راهروهای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای گرفتن مجوز زمان هزینه کردم و حالا فهمیدم که باید مجوزهای وابسته به اتاق اصناف رو هم بگیرم. این اتفاق موانع رو برای متقاضیان فعالیت در این رشته بیشتر میکنه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم خانم اشمتیان.
ممنون از توجه شما. از حضورتون خداحافظی.
سلامت باشید. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم. با اعلام ساعت 15:59 همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقت شما بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.
آلاس، فرآورده های لبنی آلاس. وقتی حرف از یه لبنیات تازه و خوشمزه است، وقتی از شیر تازه دامداری های صنعتی و بروز استفاده بشه، وقتی پای سلامتی و تندرستی آدم در میونه، وقتی دنبال کیفیت و تنوع هستی، اون وقتی که میتونی آلاس رو انتخاب کنی. آلاس خوشمزه و بی همتاست.
ما سخت تلاش میکنیم که مراقب سلامت شما باشیم. قزوین.